که درس رو شروع کنم به نظرم میاد که مناسب باشه که یک تبریک شیرین به خاطر پیروزی و فتوحی که الحمدلله روز گذشته در مقابله با دشمن صفاک حتی که ابله صفیح پیش آمد داشته باشیم. دیروز اونها اعلام کردن که برای نجات خلبان ساقط شده آمدند، ولی چون خودشون دچار حماقتن تصور کردن که کل عالم هم مبتلا به حماقت و سفاهت، کی باور میکنه که برای نجات یک خلبان ساقط شده چندین هواپیما از انواع مختلف رو بیارن، یکی دو روز منطقه رو شناسایی کنن و بعد محل خلبت و متروکه رو پیدا کنن و بیان اونجا مستقر بشن، فرود بیان و به دلیل هوشیاری نیروهای ما به نصب خدا و رصد دقیق اونها در تله بیفتن و چندین هواپیما رو از دست بدن و احتمالاً چندین نفر از نیروهاشون از دست بدن و فرار کنن و بعد برن به دروغ بگن که ما رفته بودیم خلبان دوم رو نجات بدیم و نجاتش دادیم. اونها برای نجات دادن یه خلبان لازم نبود چند تا هواپیما بردارن بیارن و این هواپیما هم همه اینجا آسیب ببینند و نابود بشن و خاکستر بشن. اونو دنبال یک کار بزرگی بودن که بتونن بهانه‌ای برای اعلام پیروزی کاذب پیدا کنن. بنده به عنوان یه فردی که نه تخصص نظامی و نه تخصص امنیتی دارم، ولی میتونم محاسبه کنم و بر محاسبات عرض کنم که اونا حتما یک دسیسه و توطئه بزرگتری رو در مغز حلیلشون پرورانده بودن و احتمالا چون که دعبشون هست که همواره دست به سرقت میزنن، سرقت اورانیوم های غنی شده رو ظاهرا میخواستن اجرا کنن، ولی نمیدانستن که اولا خدا متعال بالا سر ایرانه و همچون طوفان طبس با سجیل‌های شن‌های کبیر طبس اونها نابود میشن. اون بارم آمده بودن به خیال خامشون گروگان‌هاشون بدوستان ببرن که سجیل‌های دشت طبس توتهشون خونسا کرد و امتحال به اونا خواست بگه که شما حتی از یه مش شن و ماسه هم ضعیفترید، برای غرق شدن شما نیاز به دریای نیل نداریم، کافیست که چهار تا شن و ماسه رو ما مأمور کنیم شما رو ساقط کنن و خاکستر بدل کنن. این بار هم ظاهراً توطئه‌ای بزرگتر از اونچه به دروغ ادعا کردن، نجات یک نفر با چندین هواپیما و دو سه روز هم اینجا پرسه زدن و نقشه برداری و عکس برداری و شناسایی و بعد چندین هواپیما رو بیارن در یک محل متروکه‌ای فرود بیان و کماندو پیاده کنن و بعدم از ترسشون فرار کنن، هواپیماها رو جا بگذارن که البته همه هواپیما ظاهراً مورد اصابت قرار گرفته و فرار کنن. این یک پیروزی بزرگه و اگر حدس ما به احتمالاتی که میدیم و قرائنی که وجود داره دقیق و درست باشه، باید به ملت ایران، همه ملت ایران، به نیروهای رزمندمون، رزمندگانمون در تمام نیروها، در سپاه، ارتش و نیرو انتظامی، به فرماندهان شجاع و مدبر نیروها و به فرمانده کل قوا سید الله آقا مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله و دام ظله از عمق جان تبریک عرض کنیم. و فراتر از اینها اون استغاثه و التجایی که روز قبل ملت ایران در سر و سر کشور به ساحت قدسی است حجه سلام علیه داشتن، به اون بزرگوار که از سر لطف مدد کردن و این اعجاز رخ داد، به محضر اونوار که ایشون هم عرض تبریکی داشته باشیم و خدا رو شاکریم، الحمدلله، شکران شکران که در مواقع خطر و شرایط خطیر همواره با دست برتر خودش ید الله فوق ایدیهم دست ملت ما رو گرفته است. به بارگاه الهی هم سجده سپاس میبریم و از محضر و حق تعالی هم تشکر میکنیم و شکرگزاری میکنیم. خب با وجود اینکه با تأخیر شروع میکنیم، بحث رو فشرده عرض میکنیم که انشاءالله از وقت بهره برده باشیم، بهره کافی و مناسب. ما جهات تمهیدیه رو جلسه قبل تمام کردیم، وارد متن بحث میشیم، یعنی مبحث عام خاص رو اصل بحث رو وارد میشیم. بحث کردیم که مجموع مباحث این محور رو یا مجموع مسائل این مبحث رو در قالب چهار فصل تر خواهیم کرد. فصل اول در خصوص عام است، مطالبی که در این قسمت باید مورد بحث قرار بگیره، و در فصل دوم مطالب مربوط به خاص رو بررسی خواهیم کرد. در بخش مباحث مربوط به عام، اولین که مشتمل بر چند فصل خواهد شد، اولین فصل راجع به ادوات و اساليب عموم است. این مسئله که آیا اصولاً الفاظ و ادوات و اساليبی وجود دارد برای دلالت بر عموم یا نه، این اجمالاً بین بعضی از اصولین با بعضی دیگر مورد بحث قرار گرفته و بعضی مخالفت کردن، گفتن اصولاً ما ادواتی و الفاظی که وضع شده باشد برای دلالت بر عموم نداریم. و نسبت به بعضی مواردی که گفته شده اینها موضوعشون شمول و عموم است، خدشه کردن. لکن اکثر اصولیون متمایل شدن به قول ایجابی و ثبوت که ما بله داریم الفاظی که وضع شدند یا به هر شکلی از اشکال دلالت میکنن بر عموم، کما اینکه در خصوص اون کسانی که و اکثریت هم هستن رفتن به سمت قول اول، یعنی وجود الفاظ دال بر عموم، اونها در خصوص اینکه خب این الفاظ چگونه باید دستمندیشن، بعضی گفتن میشه به سه گروه تقسیم کرد، بعضی احیانا بیشتر و کمتر. ما وارد این جزئیات نمیشیم، خیلی ثمره‌ای برش مترتب نیست، ولی یک پیشنهادی رو و یک تقسیمی رو که مورد پذیرش خود ماست و شاید در حدی که من مراجعه کردم بی پیشینه باشه، این عرض ما اون رو عرض میکنیم و عبور میکنیم. با اون این که اون چه که دال بر عموم است از یه جهت به دو قسم تقسیم میشه، چرا که دوال بر عموم تارتن تکون جامدتن. مثلا کلمه کل میگیم دلالت بر عموم دارد، کلمه جمعی دلالت بر عموم دارد، یا مثلا فرض کنین ما و من شرطیتین دلالت بر عموم دارد، امثال اینها یکم نیستن. یعنی به نحو در واقع الفاظی جامد و نه مرکب نه به صورت هیئت دلالت دارن بر عموم. این خب یه قسم از کارافزارهای دلالت کننده بر عموم هست، سازکار دلالت بر عموم به وسیله الفاظی، الفاظ جامدهی صورت میبنده است. این خب یه قسم. قسم دوم از هیئت و ترکیب ما عموم رو میفهمیم، نه از الفاظ جامده، بلکه از حیات و از اسلوب کلام ما پی میبریم به عموم. تراکیب و حیات و به مثابه اسالیبی دال بر عموم هستند. مثلا فرض بفرمایید که وقوع نکره در سیاق نفی یا وقوع نکره در سیاق نهی، ما از سیاق و از هیئت لا اله الا الله که میبریم به نفی همه اونچه که اله میتواند انگاشته شود، و از ساخت جمله از هیئت و سیاق به تعبیری، این که نکره در سیاق نفی است، نکره گاهی در سیاق نهی است، پی میبریم. در واقع ما سازکارهای دلالت بر عموم رو از این جهت به دو قسم تقسیم میکنیم: الفاظ جامده که لفظی مثل کل، لفظی مثل جمعی، مثل قاطبه، امثال اینها خود به خود دلالت دارن بر عموم. قسم دوم هم که اینا رو میگیم ادوات داله بر عموم. قسم دوم از هیئت و ساخت ما به عموم پی میبریم. این قسم دوم ما میخواییم اسمش رو بگذاریم اسالیب. در واقع سازکارهای دلالت بر عموم به دو قسم الفاظ جامده و بسیطه و الفاظ ترکیبه و تراکیب لفظی و ساخت جمله مثل وقوع نکره در سیاق نفی این قسم میشه. این دو قسم دوم میگیم اسلوب، پس اولی ها رو میگیم ادوات، قسم دوم میگیم اسالیب. این تقسیم رو ما پیشنهاد میکنیم. به هر حال بالجمله اصحاب اصول و اکثریتشون مزعن هستند به اینکه ادوات و اسالیبی برای دلالت بر عموم وجود دارد. ما راجع به عمده مواردی که به عنوان ادوات داله بر عموم و یا اسالیب داله بر عموم مطرح شده بحث میکنیم، ولو به اجمال. در نتیجه از ادوات آغاز میکنیم. در ادوات کلمه کل و سایر واژه‌هایی که به این معنا هستند، مثل واژه جمعی، مثل واژه کافه، مثل کلمه قاطبه، مثل کلمه ترن، مثل کلمه سائر و امثال آن، اینها در واقع کلماتی هستند که ما معتقدیم اینها دلالت دارن بر عموم و شمول، بلکه این کلمات و واژگان از اشد دوال و ابرز دوال بر شمول و عموم هستند. از هر ادات دال بر عموم دیگری، کلمه کل و هم معناهای اون و برابر نهادهای اون، معادلهای اون در زبان عربی و سایر زبان ها عدلن و اشد دلالتن هستن بر شمول و عموم. کل نفس ذائقت الموت، کل اینجا دلالت میکند هیچ استثنایی هم بر نمیدارد. کل نفس ذائقت الموت، کل من علیها فان، ان الله علی کل شیء قدیر. اینها در واقع واژه‌هایی هستند که مواردی هستند که واژه‌های واژه کل و در بعضی دیگر مثال دیگه هم بعداً در جای خودش خواهیم زد که به نحو واژگانی و به مثابه یک ادات داله بر عموم و شمول کاربرد دارن و به عنوان سازکار ایفا و استفاده عموم مورد اتفاقا تقریبا عموما پذیرفتن. البته یک بحثی و چالشی به تعبیر امروزیش زیر همین کل و جمیع و کافه و قاتل و طران و سایر و امثال آن وجود داره، مربوط به مدخول این واژگانه که گفتن که ببینیم آیا این کل و اخوات کل، معادل های کل در سعه و زیق آیا خودشون رأسن دلالت دارن جدای از مدخول، کل و نفسن، کل و من علیها، خود کل دلالت دارد، یا اینکه در دلالت حابه مدخولش است. در نتیجه ممکنه مدخول کل گاهی خیلی و سعه داشته باشه، گاهی تا حدودی مزیق باشه، و این سعه و زیق مدلول سرایت میکنه در مثلا واژه کل. پس بنابراین در سعوزه کل و اخواتش و معادلهاش به نحوی تابع سعوزه مدخولشون هستن. در نتیجه ما باید ببینیم مدخول این کلمات تا چه قلمرویی و با چه سعی دلالت بر عموم دارند، و فهم این که مدخول این کلمات با چه گستری و در چه گستری بر عموم و شمول دلالت دارن، اون خب قرینه لازم داره. ما از قرینه اگر بفهمیم مدخولش قلم روش کجاست، کلم تابع همون به همون مقدار قلم رو به عموم و شمول کل هم همون خواهد شد. پس بنابراین ما باید بریم سراغ مقدمات حکمت. خب بعضی از اعاظم مثل محقق خراسانی ظاهرن بر همین قول مایله. میرزای ناینی تصریح کرده بر اساس تقریری که مرحوم طلخویی در محاضرات نقل کردن و طرح کردن. این خب یک قوله که دلالت این کلمات بر عموم درست، اما حدود دلالت، حدود در واقع سعه و گسترشون تابع مدخول اونهاست. و اگه بخوان بفهمیم که مدخول مثلا کل نفسن، کلمه نفس، کل من علیها، من علیها قلم روش چقدر است، این یه مقدار باید از طریق قرائن بفهمیم، و وقتی فهمیدیم چه مقداره، کلم همون مقدار بر عموم شمول دلالت میکنیم. و قرائنی مثل قرینه مثلا حکمت و مقدمات حکمت میتونه ما در این قضیه کمک کنیم. این یک بحث، یعنی در اصل این که کل دلالت بر عموم داره تقریبا همه قائلن، اونه که قائل به وجود عدات و عدوات جهت عموم و شمول هستن، ولی میگن قلمرو و گسترش تابع مدخولشه. و فهم این که مدخول چه قلمرو و گستری رو شما میگیم شبد تأثیر قرینه ایست که ما از اون پی ببریم، مثل قرینه حکمت. و به همین جهت گاهی مثلا تشکیک شده، گفتن مثلا در آیه مثل قد علم کل اناس مشربهم، مثلا کل اینجا یا دلالت بر عموم داره، مثلا کدالکه زیان لکل امتن عمل هم ثم الى ربهم مرجعهم، لکل امتن مثلا هر امت، آیا این واقعا دلالت بر عموم دارد؟ اینو باید بفهمید چه مقدار دلالت بر عموم داره. این یه قول. قول دوم این است که نخیر، کل دلالت بر عموم دارد، کل و معادل ها و برابر نهادهای آن دلالت بر عموم دارد و این دلالتش هم ذاتی است، تعبیری وضعی است و نیاز به قرینی دیگری نداریم تا بفهمیم این کل اگر بر عموم و شمول دلالت داره گسترش تا کجاست. نخیر، خود کلمه کل، خود کلمه قاطبه، خود کلمه جمعی و امثال اینها، اینها خودشون حسب وضع دلالت دارن، یا تعبیر به وضع بعدشون نکردن، گفتن خودشون قرینه. خود کل، خود جمعی، خود قاطبه و امثال اینها خودشون قرینه هستن، نه اینکه ما محتاج به قرینه حکمت نداریم، به مقدمات حکمت احتیاج نداریم از مدخول دریافت کنیم، نه خیر، بلکه خود همین الفاظ نقش قرینه رو ایفا میکنن و بازی میکنن. اینم قول دومه. اگر مراد از قول دوم این باشد که مسئله دلالت بر گستره غیر از دلالت بر اصل شمول و عمومه، خب این میشه یه قولی در مقابل قول اول، و با این فرض ما میخوایم بگیم که هیچ یک از دو قول مورد تایید ما نیست، نه قول اول که بگیم کل بر عموم دلالت دارد، اما اینکه عموم و شمول گسترش تا کجاست تابع این است که بگیم مدخولش گسترش چقدره، و برای اینکه کشف کنیم مدخول کل گسترش تا کجاست باید به مقدمات حکمت مراجعه کنیم و از مقدمات حکمت کشف کنیم گستره را. این قول اول به نظر ما پذیرفته نیست. قول دوم هم ما میخوام نپذیریم که بگیم کل خودش قرینه است، بلکه میخوایم بگیم که کل دال است نه قرینه دال. به تعبیر دیگه میخوایم بگیم که کل وضع شده است برای دلالت بر همه گستره، و در نتیجه کل حتی ممکنه بگیم معنی میبخشد به مدخول خود، و همه قلمروی رو که ذاتن کلمه نفس، کلمه من علیها در این دو مثالی که از آیات زدیم، هر قلمرویی که خود به خود داشته باشه مشمولن، هیچ محدودیتی نیست. و اگر بخوایم بفهمیم قلم رو تهدید شده و حذیق شده، اون موقع باید بریم سراغ این که بفهمیم آیا قرینه چیزی وجود داره، آیا بیانی آمده که تقیید کرده باشه، تهدید کرده باشه گستره و قلم رو، به مثلا نفس رو، یا نه. در اون صورت وقت باید بریم سراغ چیزهایی که به مسابه احیانا دلیل و یا قرینه و مقید به ما کمک کنن برای این که تهدید شدگی در واقع گستره مدخول رو هم درک کنیم. به این ترتیب ما عرض بکنیم که نخیر، خود کل اصولا وضع شده، شاهدش دلایلی که میشه اقامه کرد، یک این که دلالت کل بر عموم بدون قید مثلا عموم بدون القید، بدون رها از هر قیدی، این دلالت بدیهی و وجدانیه، به تعبیری که در بحثای زبانی و الفاظ مطرح میشه متبادر است، عموم بدون قید متبادر به ذهن انسانه. اینو ما وجدان میکنیم، اینو به بداهه درک میکنیم. این الفاظ با مشتقاتشون خود به خود بر عموم بدون قید، بدون حد، خود به خود دلالت میکنیم. تا مگر یه دلیلی قرینه بیاد بگه که اون حدود گستره ذاتی و طبیعی که احیانا مثلا این مدخل و خود کل مثلا دارد، این تقیید شده، در اون صورت ما ممکنه از قرینه استفاده کنیم. یعنی برای اثبات لاقیدی، عدم تهدید و گستره کامل و قلمرو کامل احتیاج به قرینه نداریم. خود کل دلالت بکنه، وقتی میگه که کل و نفسن، یعنی تمام نفوس بلا استثنا، همه نفوس، محدود نیست، مقید نیست، این از اون میفهمیم. اما اگر احتمال بدیم که شاید دلیلی وجود داشته باشه که اون دلیل بگه آقا بعضی از نفوس، بعضی از نفس ها خارج شدن از ذیل شمول و عموم، احتمال احیانا تهدید بدهیم، و اگر احتمال تهدید بدیم اون موقع میتونیم بگیم آقا بر اساس مقدمات حکمت ما این احتمال رو منتفی میکنیم. اگر مولا بنا بود گستره رو از اون حدی که به طور طبیعی بر اون دلالت میکنه محدود کرده باشد، باید بیان کرده باشه. حالا که بیان نکرده، پس بنابراین گستره مخدوش نیست. به این ترتیب ما برای نفی احیانا تقیید موضوع ممکنه به مقدمات حکمت تمسک کنیم، نه اینکه بگیم آقا کلن مقدمات حکمت به ما خواهد گفت که مدخول و مفهومی که کل بر اون بار شده است مثلا حدود و گسترش چقدره. احتمال حقید رو با تمثل مقدمات حکمت رد بکنیم و به نتیجه گستره رو به تمامه، به طور کامل میپذیریم و دلالت کل رو بر اون حفظ میکنیم. در واقع این یک دلیل. دلیل اول پس این که والحق ان من البدیهی الوجدانی تبادر العموم بدون القید، من دون قید، ای قید من تلک من الفاظ. میگیم آقا اصلا کل خودش دلالت داره، بدون هیچ قیدی، تبادر عموم بدون قید در به اصطلاح حیث اون قلمرو و شمول. این یعنی اینکه این الفاظ به عنوان اینکه موضوع لهشون تمام گستره است وضع شدن. دلیل دوم هم اینکه ما ببینیم بعضی از این الفاظ که هم معنا هستن بر هم تأکید میکنن گاهی، یعنی در یه جمله ما میگیم مثلا فرض کنید که در سوره نسای ده فرمودن که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، هم کل آوردن جمیع آورد. یا در سوره هج آمده است فسجد الملائکه کلهم اجمعون، کلهم اجمعون، اجمعون مشتق از هم جمعه دیگه، جمیع دیگه. خب اگر بنابراین بشه که کل شمول بی قید بر گستره موضوعش نداشته باشد، معنیش این می شود که کل رو با هم در اون معنا و مفهومی که بی هیچ تزریقی در شمول منظور می شود دلالت داره، هم بر کل میره روی مخصص، در واقع شمول مخصص، عموم مخصص، عموم تخصیص کرده. در جمع مشترک بین این دوتاست. خب اگر مشترک بین این دوتاست یعنی ابهام درش هست، وقت دوباره ما کلمه معادل و هم معنای اون رو دوباره بیاریم تاکید کنیم برای چی؟ اینا یا این تکرار کلمه دیگه، مثلا میگیم کلهم جمیعن، جمیعن رو برای چی میاریم؟ اگر کل اینجا مشترک بین عام بلا حد در گستره و عام محدد از نظر گستره، بگه گفتن جمیعن جا چه معنی داره؟ آیا تکرار لفظ معادل به معنی تکرار و تاکید بر این مشتبه بین عموم و خصوص نیست؟ عام و مخصص نیست؟ خود این تکرار نشون میده که گستره وسیع بی حد، ولذا با واژه معادل دیگه مورد تأکید قرار میگیره. مهمل و مبهم رو که تأکید نمی کنه که، مشتبه بین دو وضعیت رو که تأکید نمی کنه. و اگر به اصطلاح چنین باشه، در واقع میشه گفت که لغوه تأکید، کلهم جمیعن، کلهم اجمعون، و علم آدم الاسما کلها. اگر مثلا فرض فرمید بگیم این کل دلالت بر همه گستره نداره، تأکید میشه تأکید بر در واقع عموم مفهوم. سجد الملائکه کلهم اجمعون، یعنی همه اون ملائکه که کل گفت، که همه ملائکه بلا استثناء هستند، این میشه. در نتیجه این هم باز یه نکته است که تکرار معادل های کل، اگر کل بر گستره بلا حد و قید دلالت نمی داشت از در سعه در واقع عموم و شمولش، دوباره یه واژه هم معنای رو بردن میشود تأکید و تکرار همون مفهوم مشتبه، و این خلاف بلاغت و حکمت است. در مجموع بخوایم جمع‌بندی کنیم این بحث رو، ما نه نظریه اول رو بر بین قائلان بر دلالت کل بر عموم و شمول پذیرفتیم که میگفت به اصطلاح با مقدمات حکمت حدود گستره دلالت بر شمول رو کشف میکنی، و نه نظری دوم رو که گفت خود کل و اخواتش و معادلهاش قرینه هستن، بلکه نظر سوم رو ترک کردیم، و اون که نه قرینه نیستن، اینا خودشون دالن، دال شده دیگه نیست اینا قرینه یه حد باشن، بلکه خود اینها بر گستری بلاقید وضع شدند، و این رو بلوجدان ما میابیم و تبادر این قلم رو به گستردهی بلاحد متبادر است از این کلمات، معلومه موضوع لنشون اصلا همین است. این نظر سوم رو ما به اصطلاح اینجا عرض میکنیم و ارائه میکنیم. باید اجمالا راجع به معادل ها هم بعضی نکات رو بحث کنیم، و قاعدتاً دیگه حالا مقداری گرچه دست و دیر شروع کردیم، ولی از امارم داریم دیر تمام میکنیم، شاید بعد دوستان دست و بحثی داشته باشن، کار داشته باشن، بیش از این اطاله نمیدیم و تصدیل نمیکنیم، و بس رو همینجا پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.